بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، دو تا اشکال از اشکال های هفتگانه وجود ذهنی ارائه شده در مقام پاسخگویی به این اشکالات. مجموعاً 6 تا پاسخ مطرح میشه. منتها علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه این 6 تا جواب رو به 2 دسته تقسیم کرده. یه دسته پاسخهایی هستش که مبناییه، یعنی اساساً با طرح نظریه های بدیلی در کنار دیدگاه حکما خواستن جواب این اشکالات رو بدن. این یه دسته است که 2 تا جواب اینجوریه. دسته دیگر از پاسخ ها جواب های بناییه، یعنی حرف حکما رو در وجود ذهنی پذیرفتن، حالا میخوان جواب بدن. ولی مجموعاً 6 تا پاسخ اومده. اما دسته اول که 2 تا جواب پیش اومده، یه جواب اینه که اساساً علم از قبیل اضافه هست، اضافه نفس هست به خارج. ما قبلاً با این بحث آشنا هستیم. فخر رازی و عده‌ای از متکلمین قائل هستند که وقتی ما علم به خارج پیدا میکنیم، صورت ذهنی در ما حاصل نمیشه. اینا اصلا به طور کلی ذهن و ذهنیات و موجودات ذهنی به طور کلی رو منکر هستند. یعنی علم عبارت است از نسبتی که نفس به یک شی پیدا میکنه، اضافه مقولی که نفس به یک شی پیدا میکنه، این یعنی علم. خب اگر مراد از علم این باشه، اونی که معلوم ما هستش مندرج تحت مقوله خودشه. یه اصلا مقوله دیگه اینجا مطرح نمیشه تا اجتماع 2 مقوله بشه. این جوهره، این جسم جوهره. من به وسیله اضافه و نسبتی که ارتباط خاصی که با این شی پیدا کردم، به این شی علم پیدا کردم. خب این شی همیاران هم که من بهش علم پیدا کردم و معلوم من شد، مندرج تحت مقوله جوهره. دیگه اصلا بحث کیف اینا مطرح نیست به طور کل تا اجتماع جوهر و کیف بشه در اشکال دوم، یا اجتماع جوهر و عرض بشه در اشکال اول. پس یک نوع پاسخ مبنایی طرح قول اضافه است. الله می‌فرماید طبیعی که ما چون مبنای این حرف رو قبول نداریم و اشکالات بنیادیم داره، طبیعی که اشکالات وجود ذهنی رو این نمیتونه حل کنه. پاسخ دوم مبنایی که داده شده اینه که اصلا ما نظریه حکما رو در باب وجود ذهنی نمیپذیریم تا این اشکال ها پدید بیاد، بلکه ما قائل به قول شبه هستیم. ما معتقدیم چیزایی که در بیرون هست شبهش در قبه دراکه ما حاصل میشه، در ذهن ما شبیهش، مشابهش. بله اگر ما میگفتیم عین اون چیزی که در بیرونه در ذهن حاصل میشه، اینجا واقعا اجتماع مثلا جوهر و عرض میشد، یا اجتماع یک مقوله با مقوله دیگر میشد. ها ما که اینجوری حرف نمیزنیم. ما میگیم آنچه را که در بیرونه، در ذهن فقط یک صورت مشابه از او درست میشه، که این صورت مشابه فقط چیه؟ فقط کیف نفسانیه. بنابراین بازم اجتماع جوهر و عرض نشد، چون این صورت ذهنی ما قائلانه به قول شبه صور ذهنی رو قبول دارن، موجودات ذهنی رو قبول دارن، ذهن رو قبول دارن. فقط میگن اینی که در ذهن ماست عین ما فی الخارج نیست، شبیه به ما فی الخارجه. بعد میگن وقتی شبیه به ما فی الخارجه، لازم نیست اونجا جوهر اینم جوهر باشه، لازم نیست اون کیفه یا اون کمه یا هر مقوله دیگه است اینم همون باشه. بله به لحاظ ساختار خودش کیف نفسانیه، یعنی قائم به نفس، کیفیست که قسمت و نسبت نمیپذیره، این عرضیست که قسمت نسبت نمیپذیره. بنابراین کیفه، جزء کیفه، مقوله کیفه و کیف نفسانی حساب میشه. دیگه چیزی دیگه کنارش نیست که اجتماع 2 مقوله یا 2 نوع از 1 مقوله درش مطرح بشه. این هم پاسخ دوم مبنایی. طبیعی که پاسخ ما به این راه حل هم روشنه، چون ما اصلا قول به شبه رو قبول نداریم، به نحو مبنایی رو رد خواهیم کرد. این دو تا پاسخ رو ببینیم تا برسیم به پاسخ‌های بعدی. و به توجه الی ما تقدم من الاشکال و نحوهی ذهب بعضهم. البته در اینجا علامه طباطبایی یک کار دیگه هم کرده و اون اینکه پشت صحنه این نظریه های بدیل رو هم واضح کرده. اصلا علامه اینجا میخواد بگه چنانچه بزرگان دیگه در کتاباشون گفتن، میخوان بگن این دو تا نظریه ای که در کنار نظریه حکما اومده لاقل در فضای اسلامی که مطرح شده به خاطر این بود که مشکلات باب وجود ذهنی رو حل بکنن. یعنی ابتداعا با حرف حکما مشکل نبود، ولی به تدریج که اشکالات بروز کرد گفتن برای اینکه این مشکلات حل بشه پس این تئوری ها رو مطرح بکنیم. ببینید چی میفرماد؟ و به توجه الی ما تقدم من الاشکال و نحوه، با در نظر گرفتن آنچرا که از اشکال ها گذشت و نحوهش، مثل اشکالات بعدی هم همینجوریه، چون در اشکالات بعدی هم اینها با همین طرح میخوان ازش فرار بکنن. و به توجه الی ما تقدم من الاشکال و نحوه ذهب بعضهم الی انکار الوجود الذهنی من اصله. بعضی گفتن اصلا ما وجود ذهنی به طور کل نداریم، حتی به نحو شبهی نداریم، مثل اون بیان قبلیشون اگر یادتون باشه. وجود ذهنی رو از ریشه قبول نداریم، یعنی اصلا موجودات ذهنی رو قبول نداریم، ذهن رو قبول نداریم، مفاهیم ذهنی رو قبول نداریم. چجوری؟ بالقول بان العلم باضافه من النفس الى الخارج، به این که قائل شدن که اساسا علم به واسطه اضافه از نفس است به سوی خارج، بلکه خود اون اضافه رو میگیم علم. این تعبیر خیلی دقیق نیست، تعبیر قبلی یا تعبیر قبلی رو دقت بکنید، اون تعبیر قبلی خیلی دقیق تر بود. میفرماید چی؟ صفحه 29 و اول، و ذهب بعضهم الى انکار الوجود ذهنی مطلقا و ان، درسته؟ و ان علم النفس به شیئن اضافتون خاصه، یعنی این اضافه خودش علمه. اینجا یه مقدار تعبیر فرق کرده، گفته به ان العلم به اضافت من النفس، یعنی که ان علم یه چیز دیگه است به وسیله اضافه چی میشه؟ حاصل میشه. نه نه، علم خود اضافه هستش. ما چیز دیگه داره؟ با نداره؟ خیلی خوبه اگه با نباشه خیلی خوبه. به ان القولم بالقول به ان العلم اضافت من النفس، درست همجور داره؟ همه تون یه نسخه دارید یا نسخهاتون فرق میکنه؟
نه،
ما شما با داره؟ آها، درست. بسیار. بالقول به ان العلم اضافت من النفس الى الخارج، مثلا علم خود اون اضافه نفس به خارج رو میگیم علم. بنابراین فالمعلوم مندرجان تحت مقولته الخارجیه، فقط اونی که معلوم ما هستش مندرج هست تحت مقوله خارجیش، فقط اینی که الان معلوم ما شد این کتاب مندرج است تحت مقوله جوهر. دیگه بحث دیگه ای راجع به کیف نفسانی و عرض و امثال اینا مطرح نمیشه تا اجتماع جوهر و عرض بشه یا اجتماع یک مقوله با مقوله دیگر بشه. وقد عرفت ما فیهه، شما شناختی آنچرا که در این راه حل وجود داره از اشکالات مبنایی که بهش هست. و اما راه حل دوم، و بعضهم، و بعضهم یعنی ذهب بعضهم، و بعضهم الی ان الماهیات الخارجیه موجوده فی الذهن به اشباهها لا به انفسها، و بعضیشون هم گفتن ماهیات خارجیه در ذهن به اشباه، به اشباهشون حاصل میشن، به مشابههاشون حاصل میشن، نه خودشون عیناً حاصل بشن اونگونه که حکما میگن. بله اگر ما نظریه حکما رو میگفتیم این اشکال وجود داشت، این صورت ذهنی هم جوهره هم عرضه، هم جوهره هم کیفه، هم کم باشه هم کیف باشه، اشکال اول و اشکال دوم وارد بود. ولی ما میگیم شبیه اون چرا که در خارج است در ذهن ما حاصل میشه و عارض بر نفس ماست و قبول نسبت و قسمت نمی کنه و کیف نفسانیه. خب این صورت ذهنی فقط کیف نفسانیه، چیزی اصلا نیست، طبیعی که بازم اشکالات برطرف میشه. و شبه شی یغایر شیء و یباینه، و شبه شی مغایر یک شی و مباین با یک شی هست. پس صورت ذهنیه کیفیت و نفسانیه، پس این صورت ذهنیه، این شبهیون صورت ذهنیه رو قبول دارن، ذهن صورت ذهنیه، مفهوم ذهنی رو قبول دارن، میگن اما این صورت ذهنیه فقط چیه؟ کیف نفسانیه، کیفیت و نفسانیه. و اما المقولت الخارجیه فغیر و باقیت انتیا، اما اون مقوله خارجی، مقوله خارجی نیچی؟ یعنی اون شی مثلا جوهر بود، کم بود، عین بود، متا بود یا هر چیز دیگری بود، اون مقوله خارجی الان اینجا دیگه باقی نمیمونه. فغیر و باقیت فیها، یعنی در این صورت ذهنیه، فلا اشکالا. پس اشکال اول و دوم مرجن نخواهد شد، چنانچه خیلی از اشکالات بعدی هم با این راه حل میشه. اما الله میفرماد ما مشکل مبنایی با این طرح داریم. وقد عرفتن ما فیه، که دوستان یادشون هست کجا این بحث ها. اما دسته دوم از پاسخ‌ها پاسخ‌های بناییه، یعنی بر فرض اینکه ما نظریه حکما رو قبول بکنیم، حالا چجوری باید این مشکلات رو حل بکنیم؟ چهار تا راه حل در این دسته ارائه شده. راه حل اول از مرحوم فاضل غوشتی متوفای 879 هست، از علمای بزرگ اسلامی است و در رشته‌های متعدد هم صاحب تخصص بود، خصوصا تو علوم ریاضی و حیوی و نجومی تألیفات برجسته ای داره. فاضل غوشتی راه حلی رو که ارائه داده به این شکله، میگه که وقتی ما تصور میکنیم یک حقیقت خارجی را، در ذهن ما دو چیز حاصل میشه، نه یک چیز، در ذهن ما دو چیز حاصل میشه. ایشون برای اینکه بحث خودش رو خوب روشن بکنه یک مثال میزنه، در کتابهای مثال اومده ولی علامه این مثال رو نیاورده. گفته شما نگاه بکنید، فرض یک اتاقی یا یک محفظه‌ای که از درون آینه کاری داشته، مثلا فرض کنید یک گوی استیلی، بلوری، آینه‌ای، و شما یک شی رو بیارید در درونش قرار بدید. ما هم در اینجا دو چیز داریم، یکی خود این شیئی که الان تو وسط این ظرف وایستاده، یکی هم تصویر این شیئی که در این آینه درونی قرار گرفته. در ذهن ما هم کاملا همین مکانیزم عمل میشه. وقتی به یک چیزی علم پیدا میکنیم، وقتی ما به یک چیزی علم پیدا میکنیم، در ذهن ما، در درون نفس ما، اون فضای درکی ما، دو چیز حاصل میشه. چون این ذهن ما مثل آینه عمل میکنه، یکی این که خود این شی میاد وسط اون آینه وای میسته، حالا هر چی هستش، جوهر هست، کم هست، کیف هست، هر چی هستش، میاد در وسط اون محفظه آینه‌ای نفس ما وای میسته. نفس ما مثل آینه عمل میکنه و منعکس میشه چیزایی که در محاذات او وایسته. یه چیزی در اون وسط قرار میگیره و بعد یه بازتابی هم در اون صفحه نفس داره که مثل آینه عمل میکنه. پس ما در علم پیدا کردن به هر چیزی اینجوری نیست که یه چیز در نفس ما حاصل بشه، اونجوری که حکما میگن. چون حکما میگن یه چیز حاصل میشه که همون صورت ذهنی هست. این صورت ذهنیه، هم بخواد جوهر باشه، هم بخواد عرض باشه، مشکل به وجود میاد. هم بخواد کم باشه، جوهر باشه، عین باشه، هم بخواد کیف باشه، مشکل دوم به وجود میاد. ایشون میگه اصلا در نفس ما هنگام علم به اشیاء دو چیز حاصل میشه. خب یه چیز عین همونی هستش که در خارجه، و یه چیز بازتاب و عکسی هستش که از این شی در صفحه نفس ما میفته. حالا این چیزی که در نفس ما حاصل شد، این قائم به خودشه، قائم به ذاته. اما اونی که اون عکسی که در آینه نفس ما افتاد، اون قائم به نفسه. توجه فرمودید؟ یعنی بحث قائم به ذات و قائم به نفس رو دوتا کرده. اگر اینا یکی بودن اشکال میشد که یک چیز چجور میشه هم قائم به ذات باشه هم قائم به نفس باشه. نمیشد که یک چیز هم قائم به ذات باشه هم قائم به نفس باشه. ایشون با تفکیک کردن این دو مسئله خواست این نکته رو حل بکنه. ما دو چیز نداریم، یکی اونی که در وسط نفس ما وایستاده، یکی اون تصویری که رو نفس ما میفته. این قائم به ذات، این قائم به نفسه. خب به همین بیان اینی که این وسط وایستاده این معلومه، ولی علم ما، اون چیزی که علم ما رو تشکیل میده و جهل رو از ما برطرف میکنه، همون عکسی هستش که در نفس ما افتاده، اون هستش که جهل رو از ما برطرف میکنه. معلوم اینه، علم چیه؟ همون تصویری که روی نفس ما افتاده. حالا همینجور شما مثال بزن، بر فرض مثال اون مقوله‌ای که به لحاظ خارجی میخوایم در نظر بگیریم، همونی که وسط نفس ما وایستاده، اما کیفیت نفسانی چیه؟ اینی که روی نفس ما قرار گرفته. با این راه حل و با این تحلیل خواستن این مشکلات رو حل بکنن. خب معلومه که این قول مشکلات فراوانی داره. فقط برای اینکه مشکلاتی که در باب وجود ذهنی مطرح شده میخواد حل بکنه، با این تفکیک میخواد این مشکلات حل و فصل بشه. من عبارتشون رو بکنم، بازم ذرایفی هست، ببینیم چه پاسخهایی میشه بهشون داد. و قد اجیب عن الاشکال به وجوه هم. علامه طباطبایی اون دوتا رو اصلا جواب به اشکال حساب نکرده. چرا؟ چون اون دوتا به نحو مبنایی اصلا ریشه حرف و کما رو میزنه، طبیعتا اصلا اشکال معنا نداره، یعنی اشکالها رو مبنایی جواب میده. این چهار پاسخی رو که الان باش برخورد میکنیم، این چهار پاسخ رو به عنوان جواب حساب کرده، چون اینا کسانی هستن که اولا طرح حکما رو قبول کردن، اشکال بهشون متوجه میشه، حالا میخوان جواب این اشکال بدن. و قد عجیب عن الاشکال به وجوه منها، این اولی هست کردیم از مرحوم فاضل قوشتی متوفای 879 هجری قمری. منها ما ان بعضهم ان العلم غیر المعلوم، علم غیر معلومه. در دیدگاه حکما علم و معلوم یک چیز هستن، یعنی همون صورت ذهنیه، من جهتن علم من جهتن معلومه. بعضی از ریزیکالی هست که به تدریج باید برای دوستان بیشتر روشن بشه. یه بحثی ما توی مباحث وجود ذهنی داریم و اونم مسئله معلوم بالذات و معلوم بالعرض هست. اختلافاتی هم در این قسمت وجود داره، نظرات خاصی هم هست، اما مشهور بیان حکما اینه که این صورت ذهنیه که در ما حاصل میشه، اینو میگیم معلومه بالذات، که به تبع او اون شیء خارجی معلوم میشود که اون میشه معلومه بالعرض. دیگه دیگری هم در اینجا هستش. پس ما از نگاه حکما اگر بخوایم نگاه بکنیم، یک معلوم بالعرض داریم که تو خارج هیچ، یه معلومه بالذات داریم که همون صورت علمیه، که همون هم علم ما هست، این صورت علمیه، من جهتن علمه و من جهتن در واقع معلوم حساب بشه. اما این آقا میخواد چیکار بکنه؟ فاضل قوشتی میخواد بین علم و معلوم بالذات تفکیک بکنه. معلوم بالعرض که هیچ، بین علم و معلوم بالذات میخواد تفکیک حاصل بکنه. میفرماد ان العلم غیر المعلومه، علم غیر از معلومه. حالا فعند حصول ماهیت من الماهیات الخارجیت الذهن امرانه. خیلی البته مهم نیست درست را بکنه، خوب استدایشون زد بشه تونزه بعد نیستم. فعند حصول ماهیت من الماهیات الخارجیت الذهن امرانه. این امران رو عبارت خیلی سلیس نیست. مثلا اگر می فرمود یحصلو عند حصول ماهیت من الماهیات خارجیت الذهن امران، خیلی خوب بود. توجه کردی؟ اینجوری نگفته. مثلا که اینجوری نیست. یحصلو چیزی نداره. خب اگه اینجوری باید امران رو مبتدا بگیریم، عند حصول رو خبر مقدمش بگیریم. فعند حصول ماهیت من الماهیات الخارجیت الذهن امرانه. وقتی که ماهیتی از ماهیات خارجی در ذهن حاصل پیدا میشه، دو تا چیز محقق خواهد شد، امرانه. یعنی ما دو چیز داریم هنگامی که یک ماهیت خارجی در ذهن حاصل میشود، دو چیز داریم، نه یک چیز اونگونی که حکما میگن. خب یکی از اونا چیه؟ احدهما الماهیت الحاصلت و نفسها علی ما کانت علیه فی الخارج. یکی اون ماهیتی که حاصل میشد خودش، اینن خودش حاصل میشد، الان ما کانت علیه فی الخارج، به همون سطحی که تو خارج بود، جوهر بود، تم بود، کیف بود، یا عین بود، متا بود، هرچی بود، به همون سطحی که در خارج موجود بود، اون ماهیت حاصل میشود در ذهن ما و اون معلوم ما و هو المعلوم. اما معلوم رو از علم تفکیک میکنه. و هو غیر قائم به نفس، چون این چیزی قائم به نفس نیست، بلکه قائم به خودشه، قائم به خودش هست. حاصل فیه حصول شیء فی الزمان و المکان، حاصل است در ذهن. الان فیه به ذهن بزنید، هرچند بهتر بود به نفس برمیگردون، چون کلمه قبلی نفسه، ولی چون مذکر هست ما به ذهن میزنیم، ولی در هر صورت اینجا مرادشون از نفس و ذهن یک چیزه، فرق نداره. حاصل میشود چون این چیزی، حاصل میشود چون این چیزی در ذهن به چه شکل؟ حصول شیء فی الزمان و المکان. الان اگر شیئی در این مکان حاصل بشه، الان این شیء تو این مکان اومده، آیا به معنی این هستش که این شیء غایب این مکانه که جوهریتش رو از بین ببره، ذره بزنه، عرض بشه؟ این بحث که مطرح نیست. حصول در مکان که جوهریت و قیام به نفس رو از بین نمیبره، اون حصول در موضوع هستش که موجب میشه شیء عرض بشه. الان یه شیء تو زمان باشه، مثلا فرض کنید که امروز باشه، دیروز باشه، فردا باشه، چون این نحو حصول هایی تو ظرف زمان و تو ظرف مکان به قیام به نفسشون ضربه نمیزنه. حصول این مایعات خارجی در فضای ذهن، در ظرف ذهن یک چنین نوع از حصوله که انه ظرف ذهن شد مکان حصول این مایعات های خارجی، مثل همون مثالی که خودشون میزنه، مثل یک ظرف بلورینی که شی اومده تو وسطش وایستاده، در درونش قرار گرفته. این به معنای این نیستش که این شی شده عرق قائم به او شده، که نه، قائم به خودش هستش، در این مکان قرار گرفته. مثل اینکه شما یه توپی رو بندازید در داخل این اتاق مثلا، این به معنای قیام یک شی بر شیء دیگر که عرق درست بکنه نیستش. ولی اینجوری باشه بعد همه چیزا عرق هستن. الان ما که اینجا وایستادیم، درسته که روی این زمین تکیه داریم، اما این به معنی عرق بودن ما نیست. بحث عرق و موضوع بحث دیگریه، ظرافت خاصی در ناحیه خودش داره. پس بنابراین حاصل فیه، یعنی این معلوم که همون صورت خارجی باشه، ماهیت خارجی باشه، حاصل می شود در ذهن حصول از شیء زمان و مکان. این یک چیزی است که در نفس ما حاصل میشه هنگام علم به اشیاء خارجی. اما والآخرو صفت هم حاصلت هم للنفس، اون چیز دیگری که حاصل میشه، این والآخرو به چیز هم یعنی اون امران، نگفتیم امران احد هما، این ثانی هما هسته، اون والآخرو امر دیگری که حاصل میشه صفتی است که حاصل است برای نفس، قائم است به نفس. و همین صفتی که حاصل میشود برای نفس، قائم است به نفس، یترد بها انها الجهل، درسته؟ یعنی یا مثلا یترد بها انها الجهل، طرد میشود به وسیله این صفت حاصل برای نفس از نفس. چی طرد میشود؟ جهل طرد میشود و در واقع علم پدید می آید. پس این صفت نفسانی علمه، اما اونی که وسط نفس وایستاده اون چیه؟ اون معلومه. بین علم و معلوم تفکیک کرده. عبارت خلاصه ای که از فاضل غشتی در این زمینه که مثل اصطلاح شده اینه که حاصل ذهن با حاصل لذن فرق می کنه. ایشون به نظر خلاصه دیدگاهشو اینجوری مطرح میکنه، میگه حاصل ذهن با حاصل لذن فرق میکنه. حاصل ذهن همون معلومه، اما حاصل لذن علمه. دو چیز ما داریم، حاصل ذهن همون ماهیت خارجی که اونجا هستش، به هر ترتیبی که بود، اونجا جوهر بود، کم بود، عین بود، هر چی بود، میاد در ذهن قرار میگیره، این میشه حاصل ذهن. اما وقتی در نفس قرار گرفت، انعکاس او در آینه نفس، اونی که روی آینه نفس میفته، اون صورتی که در آینه نفس میفته، اون میشود قائم به نفس، اون میشود علم، اون میشود چیزی که طرد جهل از ما بکند. پس ما اون میشود حاصل لذن، حاصل فزن و حاصل لذن. خب بنابراین و علی هذا، با توجه به این کاری که فاضل غشتی کرده، و علی هذا فالمعلوم مندرج تحت مقولت الخارجیه، معلوم تحت اون مقوله خارجیش هست، جوهر هست، کم هست، یا فرسون که هر مقوله دیگری من جوهرن او کم من او غیر زاله. اما ول علم و کیفان نفسانی، اما علم همونیه که منعکس شده تو آینه نفس و اون کیف نفسانی هستش و اون قائم به نفسه. پس قائم به نفسه یه چیزیه، قائم به نفس چیزه دیگریه. مشکلی ایجاد نمیشه، اشکال اول مثلا نمیشه، اجتماع جوهر و عرض نخواهد شد. علاوه بر اون، اونی رو که مثلا فرض کنید کم هسته چیزیه، اونی که کیفه چیز دیگریه، پس اشکال برطرف میشه. فلش اجتماع اصلا لا لمقولتین و لا لنوعین من مقولتین. پس بنابراین هیچ اجتماعی نسبت به دو مقوله صورت نمیگیره و همچنین هیچ اجتماعی نسبت به دو نوع از یک مقوله هم صورت نخواهد گرفت. مثلا اگر کیف محسوسی بیاد در نفس ما، خب اونی که وسط نفس قرار گرفته اون چیه؟ اون کیف محسوسه، ربطی به کیف نفسانی نداره. بله، بازتاب او در آینه ذهن و آینه نفس، اون میشه کیف نفسانی. پس اجتماع دو مقوله نمیشه، اجتماع دو تا نوع هم نخواهد شد. و طبعا اشکالاتی رو که شما مطرح کردید برطرف خواهد شد. خب و اما مشکلاتی رو که این راه حل داره، علم و معلوم ببینید، از دیدگاه حکما ما وقتی که به یک چیزی علم پیدا میکنیم، صورت ذهنیه پیدا میکنیم. خب همین صورت ذهنیه معلوم به ذات ماست، یعنی نفس به این علم داره و از طریق این به اون شیء خارجی علم داره، لذا اونو میگیم معلومه بالعرض. چی چیزی الان معلوم ماست؟ میگیم اون ماهیت کلیه انسانیه که من فهمیدم، اون معلومه من حقیقتا، لذا به اون میگم مفهوم، مفهوم یعنی چیزی که فهم شده، چیزی که علم بهش حاصل شده، اون معلوم. خب علم ما چیه؟ علم ما چیز دیگه نیست، همین که من دارای چنین صورت ذهنی شدم، همین دارایی به معنای علم منه، یعنی در واقع همون صورت ذهنی علم منه و طرد جهل از من میکنه. الان چه چیزی در وجود من هستش که موجب میشه من دیگه جاهل به این شیء خارجی نباشم؟ میگم همین صورت، چون من صورت ذهنی دارم، همین صورت ذهنی علمه، همین صورت ذهنی معلوم منه. لذا بحثی رو یواش یواش در مرحله 11 و اینا باید مطرح بشه که اتحاد علم و عالم و معلوم اینا به اعتبار با هم فرق، یک چیزه به یک اعتبار علمه، به یک اعتبار معلومه، به یک اعتبار عالمه، که این بحث باید بعدا تمام بشه. به اعتباره یک حقیقته، از یک جهت علمه چون روشنگری داره و جهل رو از ما برطرف میکنه، از یک طرف معلومه چون ما به این علم پیدا کردیم، توجه کردیم، نه به چیز دیگر، اون معلوم بالعرضه، از طریق این ما به اون شیء علم پیدا کردیم. راجع به اتحاد علم و عالم و معلوم در مرحله 11 مفصل بحث خواهد شد. این آقای فاضل قشتی میخواد چیکار بکنه؟ بین معلوم و علم تفکیک بکنه، نه معلوم بالعرض و علم، بلکه بین معلوم به ذات و علم میخواد تفکیک بکنه. میگه معلوم به ذات اونی که حاصل فز ذهنه و علم اونی که حاصل لذ ذهن باشه. و اما ببینیم اشکالات ایشون چی؟ اشکالی رو که علامه اینجا مطرح کرده به تبع فرمایش حاجی سبزواری در شرح منظومه، این بحثی که الان میخوایم مطرح بکنیم. یه نکته من همینان تذکر بدم، تمام این بحثی که ما رو داریم اینجا تهر میکنیم، یعنی این چهار نوع پاسخی که اینجا مطرح میشه و با تفاصیلی که اومده، اختصاص بدایه داره، در نهایه این بحث مطرح نشده، در حالی که باید عکس این عمل میشد. در نهایه همون جواب نهایی که صدر متعلقین اراده اول اون جواب رو پرورنده و توضیح داده و بعد تمام اشکالات رو با همون جواب حل کرده، اشاره‌ای به اشکالات جواب پاسخهای دیگر نکرده، ولی در بدایه این پاسخها مطرح شده به تبع آنچه که در شرح منظومه اومده. در شرح منظومه نگاه بکنید، قدم به قدم با همین پاسخها ما جلو خواهیم رفت با تفاصیل بیشتری که در شرح منظومه اومده. در شرح منظومه اومده که این نظری که شما میگید نه تنها هیچ دلیلی براش ندارید و معلومی که فقط برای رفع اشکال این حرف رو زدید، خلاف دریافت‌های وجدانی ما هستش. علامه طباطبایی همین فرمایش رو در اینجا مطرح کرده. علامه میفرماد واقعا اونی که در ذهن ما حاصل میشه بیش از یک چیز نیست، همین صورت ذهنی هستش که علم ما حساب میشه، نه اینکه ما یه چیزی در نفس داشته باشیم جداگانه به نام معلوم و بعد انعکاسی در نفس ما حاصل بشه به عنوان صورت ذهنیه که اون بشه علم. نه، یک چیز حاصل شده و اون هم معلومه و هم علمه. به لحاظ وجدانی ما چیز دیگه‌ای دریافت نمی‌کنیم. این نقدی هستش که علامه طباطبایی اینجا به قول فاضل قشتی می‌کنه. من اینو می‌خونم باز عرایضی درسخوام. و فیه انه خلاف ما نجده من انفسنا عند العلم. اشکالی که در این راه حل اول وجود داره اینه که این راه حل انه این راه حل خلاف آن چیزی است که ما وجدان میکنیم از پیش خودمون هنگام علم پیدا کردن به اشیاء. این بحث برای ما زیباست از این جهت که از راه های شهودی و وجدانی توی فلسفه داریم استفاده میکنیم. بحث زیبایی است. مثلا فکر نکنه تو فلسفه همش داره مباحث استدلالی به معنای ارسطویش داره انجام میده. الان ما نقد فاضل قشتی رو از چه راهی اثبات کردیم؟ از راه شهودی و وجدانی. و فیه انه خلاف ما نجده من انفسنا عند العلم. چرا؟ فان الصوره الحاصله في نفوسنا عند العلم بشيء هي بعينها التي تفرد عنا الجهل و تسير وصفا لنا نتصف به. می‌فرماید همون صورتی رو که حاصل می‌شود در نفوس ما، در اذهان ما، همون صورت هنگامی که علم به یک شیء پیدا می‌کنیم، هنگامی که علم به یک شیء پیدا می‌کنیم، این صورتی که حاصل می‌شود در ما، همونی هستش که از ما جهل رو برطرف می‌کنه و ما به او متصف می‌شیم. ما واقعاً در خودمون نمی‌یابیم که دو چیز باشه، یکی حاصل فزن، یکی حاصل لذن. شما چه دلیلی دارید این حرف رو می‌زنید؟ دلیل دیگه‌ای دارید؟ دلیلی که ندارید. اگه می‌خوایم به تحلیل‌های وجدانی مراجعه بکنیم، تو تحلیل وجدانی هم که چنین نکته‌ای خابیده نیستش، مگر اینکه فقط خواستی همین اشکالات رو حل کنی. خب اشکالات رو ما از راه دیگه حل می‌کنیم. پس بیان شما بیان بی‌دلیلی هستش. یا خواستید از راه استدلال حل کنید که استدلال نداره، یا خواستید از راه وجدان شهود حل کنید که وجدان شهود خلاف شما هست. این نقدی هستش که علامه به طبع مرحوم حاجی سبز بوده. یه اشکال دومی هم به این نظریه شده مرحوم حاجی آورده در پاورقی صفحه 130 پاورقی شماره 38، و اون هستش که قول فاضل بوشتی جمع بین قول شبهیون و قول حکما هستش، چون که ایشون میگه در ذهن ما دو چیز حاصل میشه، یکی اونی هستش که عین همون حقیقت خارجیه که این میشه مشابه قول حکما، حکما هم همینه میگن که هنگام علم به خارج عین اونی که در خارج است در ما حاصل خواهد شد، پس تا این بحث شده موافق قول حکما. اما تو بخش دیگه چی میگه؟ تو بخش دیگه میگه که یه چیزی از همین شیئی که حاصل در نفس شده بازتاب میخوره به آینه نفس، و این چیزی که الان بازتاب هستش دیگه عین اون چیزی که خارج در خارج هست نیست، یا عین همینی که الان منعکس نیست، چون این کیف نفسانیه. بنابراین در اینجا ایشون باید قائل قول قائل به قول شبه بشه، پس هم قول شبه رو مطرح کرده هم قول حکما رو مطرح کرده، جمع بین این دو قوله. حالا ممکنه یکی کسی بگه جمع بین این دو قول چه اشکالی داره؟ مشکلش در قسمت قول به شبه هست، یعنی تمام اشکالاتی رو که ما در ارتباط با قول به شبه گفتیم در این ارتباط هم در رابطه با قول ایشون هم مطرح خواهد شد. مضاف بر این که به نظر من ایشون اصلاً از نگاه حکما خارج شده، چون اونی رو که واقعا علم حساب میکنه همون صورتی هستش که منعکس در نفس شده، اینی که حاصل در نفس شده که این که علم ما نیست، این معلوم ماست، متعلق علم ما هستش، گرچه معلوم به ذات ما باشه. اونی که در نهایت فاضل قوشتی علم حساب کرده همون صورت منعکس شده در نفسه که ایشون میگه این عین اون نیست، این کیف نفسانیه و اون چیه؟ مثلا جوهر هست یا کم هست یا هر چیز دیگه هست. پس بنابراین باید بگیم که دقیقاً قول ایشون همون قول شبهیون هست، و اشکالاتی رو که در قول شبهیون هست در ایشون هم مطرح خواهد شد. بنابراین ما باید در نهایت بگیم که فرمایش فاضل قوشتی خروج از نظریه حکما هست، نه جمع نظریه حکما با نظریه شبهیون. یه اشکال دیگر هم به قول ایشون متوجه است اگر دقت کرده باشید تو این عبارتهایی رو که خوندیم. ایشون گفت وقتی ما به یک چیز خارجی علم پیدا میکنیم دو چیز در نفسمون میابیم، یکی حاصل فن نفس یا فزن، یکی حاصل لن نفس یا لذن. و گفت اون حاصل فن نفس اون قائم به ذاته، درسته؟ اما اون این که حاصل لن نفس اون قائم به نفسه، درسته؟ خب سوال ما این هستش که شما این حرف راجع به همه مقوله ها میخوای بزنید یا فقط راجع به جوهره؟ چجور میشه کمی که در نفس ما میاد اینم قائم به نفس باشه، قائم به نفسه، قائم به ذات خودش باشه، یا عین یا متا یا فعل یا انفعال، این چه معنایی داره؟ این تو این حقایقی حقایق عرضی هست، قطعا باید قائم به یه چیزی باشن. خب اینجا مشکلات ایشون حادتر میشه، یعنی ما در اینجا چی؟ مثلا در بحث کم یا فرض کنید که کیف محسوس یا اقسام دیگری از مقولاتی که داریم وقتی در نفس حاصل میشه، همین هم که در نفس حاصل شد قائم به نفس باید باشه، نه قائم به نفس خودش، نه قائم به ذات خودش، قائم به نفس و حقیقت انسانی باید باشه. خب اگر اینجوری باشه دیگه چه نیازی به یک باستابی دوباره در نفس ما داریم؟ یه مشکلات هم تو این جسمت دارن که اگر دقت کرده باشید تو عبارت بود، چون ایشون فهمیده بود حاصل فن نفس قائم به نفسه هست، این کلمات اشتباه نشه، قائم به نفسه غیر قائم به نفسه، قائم به نفسه این قائم به ذاته، اگه ایشون کلمه به نفسه اینجا برمی داشت به ذاته میگفت بهتر بود، قائم به نفسه یعنی قائم به ذاته به خودش، قائم به نفس یعنی به نفس انسانی ما. ایشون فهمود حاصل فن نفس قائم به ذاته هستش، اما حاصل لن نفس چی هستش؟ قائم به نفس هست. و همه جا که این بحث نمیشه پیاده کرد، فقط در جوهر ممکنه چون این چیزی پیدا بشه. و مشکلات دیگری که تو این بحث هستش که الان به تدریج تو بحث‌های بعدی روشن خواهد شد، این چه معنایی داره که جوهر خارجی عیناً در نفس ما حاصل بشه؟ حکما هم که این بحث رو میگن یه معنای خاصی رو ازش اراده کردن که به تدریج روشن خواهد شد، یعنی چی که این انسانی که در خارج من تصور کردم عین این انسان به عنوان یک حقیقت جوهری در من، در نفس من، در مکان نفس من وایستاده، چه معنی میتونه داشته باشه؟ مشکلات زیادی داره این قول. مگر توجیهاتی رو که در ارتباط با قول فاضل قوشتی بعضی ها مطرح کردن. این راه هم هست، ولی راهی که ایشون مطرح کرده میگه که در واقع اینو میخواد بگه، میخواد بگه شما که استدلالی برای بحث رو ندارید، لااقل پس باید مراجعه بکنید به دریافتهای شهودی و وجدانی. اون چرا که ما میگیم اینه که ما یک چیز بیشتر نداریم، لااقل این هستش که این مسئله برای ما پوشیده است، مجهوله که از نظر ذهنی برای ما چجوری حاصل میشه، پس شما نمیتونید استفاده بکنید. در هر صورت دلیل رو از دست طرف خواهد گرفت، نه استدلال داریم نه راه حضوری. اگر راه حضوری و شهودی رو میخواهید طی بکنید، حرف ما بیشتر به حضور میچرده و میچسبه، ما که اینجوری اعتقاد داریم، برای اینکه شک هم بکنید بازم حرف شما اثبات نخواهد شد. این راه حل اولی که بر اساس پذیرش نظریه حکما ارائه شد از سوی فاضل اوشی. اما راه حل دومی که ارائه شده فرمایش سید سند هست. سید سند سید صدرالدین دشتکی شیرازی متوفای سال 903 و معاصر محقق دوانی و در زمان خودشون از بزرگان فن بودن، صدر متعلهین شیرازی. ملا صدر هم خیلی به ایشون عنایت داره، گرچه اختلافات زیادی هم دارن، ولی از دقت‌هایی که ایشون میکنه در بحث ها معمولا استفاده خواهد کرد. الان هم تو تعبیری که در اینجا میبینیم، این تعبیر با اینکه خودشون اصالت ماهوی میبینید چقدر به اصالت وجودی ها نزدیکه، و ملا صدر اصلا این عبارت ها رو آورده در اسفار به خاطر اینکه این عبارت ها به اصالت وجود خیلی نزدیک هسته. در هر صورت سید سند از جمله کسانیه که خیلی متوجه ملا صدر هست و در زمان خودشون هم خیلی مناظرات گسترده‌ای با محقق دوانی داشتن، جوری که حتی خود سید سند بعد از اینکه به شهادت میرسه، پسر ایشون قیاس الدین منصور دشتکی شیرازی هم هنوز اون مناظرات و مجادله ها رو با محقق دوانی داره. این کشمکش ها بود در زمان خودشون با محقق دوانی. محقق دوانی بیشتر گرایش های عرفانی داشته، اینها بیشتر گرایش های فلسفی. در هر صورت سید سند راه حلی رو که در اینجا ارائه میده به این شکله. ایشون میگه که مشکل از اونجای حاصل میشه که ما فکر میکنیم ماهیت خارجیه پس از این که در فضای ذهن ما حاصل شد خودش عیناً اینجا با حفظ همه اون ذات و ذاتیات در اینجا قرار میگیره. و وقتی چون این نظریهی رو بدیم و حرف حکما رو اینجوری بفهمیم، و وقت اجتماع مقوله کیف با مقوله جوهر خواهد شد، یا اجتماع جوهر رو عرض میشه و مشکلات درست میشه. اما بحث اینجوری نیست، بلکه ماهیت های خارجی در همین سیر ذهنی شدن منقلب میشود به ماهیت های ذهنیه. ماهیت های خارجی، جوهر، کم، کیف، عین، متا و هر چیز دیگری که هست، در این سیر ذهنی شدن دچار انقلاب هایی میشه که در نهایت منجر میشه به تشکیل کیف نفسانی. خب چرا ایشون این حرف میزنه؟ میگه که علل قاعده وقتی ما ماهیت رو با وجود میسنجیم، تقدم با وجوده. ایشون این بیانات رو اینجا داره، تقدم با وجوده، اونی که اصل در تحقق چیه؟ وجوده. ماهیت یه امر طبعیه، باید ببینیم وجودش چجوریه، ماهیت به تبع او شکل خواهد گرفت. خب این نکته شما پذیرفتید؟ ما میگیم بله. میگه خب قبول دارید که وجود خارجی با وجود ذهنی خیلی با هم فرق میکنه؟ میگیم بله، وجود ذهنی کجا وجود خارجی کجا، خیلی با هم دیگه تفاوت داره. میگه خب چجور میشه ماهیت از یک طرف اصل وجود، از یک طرف اصل ماهیت باشه، از طرف دیگه وجود خارجی منقلب شد به وجود ذهنی و تفاوت زیادی حاصل شد، ولی ماهیت همون ماهیت قبلی باشه؟ خب وقتی در خارج این وجود این ماهیت رو تحویل ما داد و در این وجود هم در سیر ذهنی شدن تفاوت حاصل شد و الان ما یک وجود دیگری اینجا داریم که بدیل اون وجود خارجی هستش، شما هنوز انتظار دارید که همون ماهیت قبلی باشه؟ خب ماهیت به تبع وجوده، وجود که تغییر کرد ماهیت هم تغییر پیدا میکنه. پس بنابراین ما ماهیت خارجی عیناً در اینجا نداریم، با تبدل و تحول وجود، چون ماهیت تبع وجود هستش، ماهیت هم متحول میشه. در خارج این وجود ماهیت جوهری داره، اما در ذهن این وجود ماهیت عرضی پیدا میکنه، اونم کیف نفسانی. یا در خارج از مقوله کمه، ولی در ذهن از مقوله کیف خواهد شد. خب طبیعی که ما ازش سوال میکنیم که این بحثی که شما گفتید شبیه میشه به قول شبهیون، و در واقع این عینیت رو شما درست نکردید. میگه عینیتی که من درست میکنم تلاش میکنه، خیلی فشار میاره که این نقطه درست بکنه تا قولش در دامن قول شبهیون نیافته. میگه این عینیتی که درست میکنم، این عینیت از این بابه که این کیف نفسانی به نحوی که اگر در خارج بشه بره میشه همون جوهر، اون جوهر اگر بیاد تو ذهن میشه همین کیف نفسانی. یک حرکت واحده، یک انقلاب به هم پیوسته است، در یک حرکت این مکانیزم صورت میگیره. اگر این کیف نفسانی بره تو خارج میشه جوهر، پس معلوم میشه اینا ارتباط عینی با هم دیگه دارن. خودش متوجه میشه که در سیر تحولات و حرکت ما یک امر مشترک هم میخواهیم. شاید بعد از قسمت ها باید دوستان روشن هم در بحث های بعد بیشتر روشن خواهد شد. مثلا نگاه بفرمایید، اگر یک شیئی ما اینجا داشته باشیم، مثلا آب، این آب بر اثر یک سری عوامل شیمیایی، حرارت و امثال اینها متغیر میشه، تبدیل میشه به چی؟ به بخار. آقایون همشون گفتن که اینجا یک عامل مشترک هست و اونم هیولای اولاست. حالا مثلا شیخ شاه میگه نه، اون جسمی که در هر دو تا هستش، در فلسفه مشایی گفته میشه اون هیولای اولا، اون ماده نخستین، اون ماده نخستین که پذیرش صرفه در مرحله قبل صورت آبی داشته، به تدریج همون شیء واحد صورت هوایی پیدا کرده. یه امر واحدی اینجا ما داریم، چون در هر حرکتی باید یک امر مشترک باشه. خب شما تو فضای امر خارجی و امر ذهنی که میگید این حرکت و انقلاب صورت میگیره تا میاد در ذهن، اون امر مشترک چیه؟ میگه اون امر مشترک هرچند اینجا خیلی واضح نیست، ولی شما میتونید یک امر مبهمی رو در نظر بگیرید، مثل شیء، مثل ممکن و امثال اینها، که این شیء و ممکن در واقع اون وحدت و عینیت شیء خارجی با شیء ذهنی رو تضمین میکنه. این امر واحدی، اونم شیء دیگه، این شیء متبدل میشه از جوهریت به عرضیت. خب این دیدگاهی است که از جناب سید سند مطرح شده. من عبارت سید تر بکنم تا نقدها و بحثی از بحثها رو در ادامه عرض خواهم کرد. و منها ما ان بعض القائلین به اصالت الماهیه، از همین الان بیان رو میاره که یکی از نقدهایی که بعدا میخواد به ایشون بکنه سامان پیدا بکنه. از این جوابهایی که به این اشکالات داده شده، اونی هستش که از بعضی از قائلین به اصالت ماهیه صادر شده، که منظور سید سنده، سید سند اصالت ماهویه. خب ایشون چی گفته؟ گفته ان صورت الحاصلت فی الذهن منسلخت عن ماهیتها الخارجیه و منقلبت الی الکیف. ایشون اینجوری فرموده صورتی که حاصل می شود در ذهن هنگام علم ما به یک شیء، از ماهیت خارجیش منسلخ میشه و منقلب میشه به کیف نفسانی، بنابراین اشکالات برطرف خواهد شد. خب بیانش چیه؟ بیان زارعی ان موجودیت الماهیه متقدمتون علا نفسه، موجودیت ماهیت تقدم دارد بر نفس ماهیه، یعنی اصل وجود ماهیت تبعشه. ملا صدر از این الفاظ خیلی لذت میبره تو اسفار گفته، چون اینا حرفا همش بر اساس اصالت وجوده. فمع قطع نظر عن الوجود لا ماهیت اصلا، اگر شما از وجود چشم پوشی بکنید ما ماهیتی نداریم که. خب حالا با توجه به این نکته و با توجه به این نکته که الان میگیم، ول وجود ذهنی و خارجی مختلفان بالحقیقه، وجود ذهنی و خارجی حقیقتا با هم مختلفن. اینجوری نیست که وجود خارجی عیناً بیاد تو ذهن ما، که عوض میشه، متبدل میشه. فاذا تبدل الوجود بسیرورة الوجود الخارجی ذهنیاً، وقتی وجود متبدل بشه به واسطه اینکه وجود خارجی تبدیل به وجود ذهنی شده، جاز ان تنقلب الماهیه، چرا هی مقاومت میکنید؟ ماهیتش هم عوض شده، پس جایزه که بگیم ماهیتش هم منقلب شده. به ان یتبدل الجوهر و اول کم و او غیر و ذالکه کیفا، به این که جوهر یا کم یا غیر اینها تبدیل بشه به چی؟ به کیف. فلیس الشیء بالنظر الى ذاته حقیقتا معینه، برای یک شیء مثلا فرض کنید انسان یا کم یا کیف حقیقت معینی نداره، تو بیرون باشه میشه چی؟ جوهر، تو ذهن باشه میشه کیف، بیرون باشه میشه کم، اما ذهن بیاد میشه چی؟ کیف. یه حقیقت معینی نداره که همون حقیقت معین اینجا محفوظ بمونه، به تبع وجودش تغییر میکنه. بل الکیفیت ذهنیه اذا وجدت فی الخارج کانت جوهرا او غیره، اینجا میخواد چیکار بکنه؟ اون عینیت رو سامان بده. میگه این کیف نفسانی وقتی بره تو خارج میشه جوهر یا غیر جوهر. ول جوهر الخارجی اذا وجد فی الذهن کان کیفا نفسانیا، اون چیز خارجی وقتی بیاد تو ذهن میشه کیف نفسانی. خب تا اینجا باشه، وقتم گذشته، من بقیه عبارت رو دیگه دوستان پیش مطالعه بکنن که سریعتر فردا بتونن شب جلسه. و السلام علیکم و رحمت الله. خدمتتون هستم. اگه تو خارج بره میشه جوهر.
درست.
اون متباینه به تمام ذات اینه که یک چیز در همین لحظه هم بخواد جوهر باشه هم بخواد کیف باشه. این چیشون اینجا میگه نمیگه این میگه جوهر تبدیل میشه به کیف. این هیچ تنافی ندارد با اون بحث تباین به تمام ذات که مطرح میکنن. بله ممکنه شما بگید که اگر متباین به تمام ذات باشه چجوری میتونه متبدل به هم بشه. با اون بحث مشکل نداره ها، چون اون بحث میگه در یک لحظه یک چیز هم جوهر باشه هم کیف باشه. این ممکن نیست و محاله، چون اجتماعی نقیزه میشه. حالا شما یه بحث دیگه دارید، چجوری میشه اشیایی که متباین به تمام ذات باشه به هم باشه؟ چون میگه ما یک امر مشترک غیر ماهوی میتونیم در نظر بگیریم، مثل شی. آره غیر از مقولات، شی، ممکن، ماهیت، خود اصل ماهیت، وجود، اینها امر مشترکی در این دو هستش که به هم تبدیل میشه. خب اینا اصلا مثلا از مصادر کاملا بود، یعنی چه امر مشترکی در خارج و ذهن، یعنی اونی که در خارجی که همیشه تو خارج، یعنی تو ذهن اصلا دو تا ظرف مختلفه، حرکت معنا نداره تو اینجا، تو چون چیزی تو ذهن حرکت تو یک ظرفه، یا تو ذهن یا تو خارجه، اصلا به هم پیوستگی به طور کل نداره. خاطرش روشنه. تازه مشکل دیگه ایش اینه که چطور میشه که همه این مقولات وقتی تبدیل میشن میشن کیف نفسانی، و این یک واحد کیف نفسانی وقتی خارج میشه یه جا میشه جوهر، یه جا میشه کم، یه جا میشه عین. چی باعث میشه این حالت وجود بیاد؟ یعنی همه مشکلاتی کاره و معلومه که اینا به خاطر حل این معضلاتی رو که تو باب وجود ذهنی بود دست به دامن این نظریه ها شدن، ولی این نظریه ها فی نفسه ارزشمندان نداره. ممکنه چنین چیزی هم باشه. بله. اما بزرگترین مشکلش این هستش که این حالا میرسیم اشکال شایشون به فرمایش قول شبه داره، واقعا قول به شبهیون هستش این، و بلکه بالاتر از قول شبهیون هستش. من توضیح خواهم داد. نه اونجا راجع به عرب میگن وجود لغوی، تقسیماتی که راجع به وجود میکنن اعراض رو میگن وجود لغوی، و تو اونجا میگه چیه فاصله لغوی لغوی لا استفاده
کنه.
به وسیله نفسا این باب های سببیت نیست، یعنی رو نفس نشسته، ممکنه الا به چیزی باشه، یه رو نفس نشسته مثل رنگی که روی مثلا یه جسم نشسته. لذا میگن وجود لغیره در تقسیمات هم از همین لفظ لام استفاده کنید.